بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یک عبارتی زیاد توی لسان علما هست که میگن استصحاب حال عقل. وقت ممکنه به ذهن کسی بیاد که این حرف برخلاف حرفی است که ما زدیم. ما میگفتیم استصحاب در احکام عقلیه جاری نیست، حتی شرعی مستند به عقل هم اونم استصحاب درش جاری نیست. خب این جمله که الان صریحا مخالف با حرف ماست، ظهورش در این که استصحاب در احکام عقلیه جاریه. یه همچی توهمی ممکنه بشه؟ ایشون جواب میدن، میگن این آقایونی که استصحاب حال عقل میکنن، استصحاب حال عقل یعنی استصحاب براءت اصلیه، استصحاب عدم تکلیف، استصحاب نفی تکلیف. مثلا دیروز این بچه صغیر نابالغ بوده، مکلف نبوده، مثلا توتون بهش حرام نبوده، حالا امروز بالغ شده، ما چیکار میکنیم؟ نمیدونیم توتون بهش حرام شده یا نه. استصحاب میکنیم براءت اصلیه رو، استصحاب میکنیم اما عدم تکلیفی رو که شارع قبلا گفته بود. ایشون میفرماد این استصحاب حال عقل عیبی نداره. این استصحاب حال عقل خوب اگر دقت بکنین در حقیقت شرعیه، یعنی استصحاب شرعی مکشوف به عقل که استناد به عقل نداره. خلاصه استصحاب حال عقل معناش اینه در اون حالی که عقل حکم به عدم تکلیف میکرد، چه حالی بود؟ حال ثقه. در اون حالی که عقل مستقلن حکم میکرد به اینکه این نابالغ مکلف نیست، در همون حال شرع هم به تبع عقل همین حکم کرد که این بچه نابالغ مکلف نی، منتها بدون استناد به عقل. عقل که میگفت مکلف نیست به وجود المانع بود، شرعی که تبعیت کرد گفت مکلف نی لعدم المقتضی بود. این استصحاب حال عقل معناش اینه عقل در اون حالی که، چه حالی؟ حال ثقه. عقل در اون حالی که حکم به عدم تکلیف میکرد و شرع هم در همون حال ازش تبعیت کرد، این آقایون که استصحاب حال عقل میکنن یعنی همون، یعنی اون شرعی که در اون حال عقل بدون استناد عقل حکم میکرد به عدم تکلیف، او رو میخوان استصحاب کنن. پس منافات نداره با حرف ما. نمیخوان استصحاب حکم عقل بکنن، نمیخوان استصحاب شرعی مستند به عقل بکنن تا منافات داشته باشه با حرفایی که ما زدیم، بلکه استصحاب حکم شرع مکشوف به عقل ولی در اون حالی که عقل مستقلن حکم میکرد به عدم تکلیف، اون حال اون موقع رو استصحاب میکنن. لذا مثالایی که میزنن همش مثال عدمیه. میگن استصحاب حال عقل یعنی استصحاب عدم تکلیف، استصحاب نفی تکلیف. این سرش همینه، مثالای نفی میزنن که مستند نباشه، چون مثالای وجودی حتما مستنده. اون وقت صاحب فصول توجه به این معنا نکرده، فرموده این آقایون که استصحاب حال عقل میکنن همش سر مثالای عدمی میزنن. خب عقل حکمای وجودی هم داره، استصحاب حال عقل رو بگن یکی از استصحابای حال عقل اینه، عقل حکم کرده به قوه تصرف در ملک غیر بدون اذن مالک. خب اینم حکم عقله. چرا برای استصحاب حکم عقل، برای استصحاب حال عقل همش مثالای عدمی میزنن و حال اون که مثالای وجودی هم داره؟ عقل میگه ظلم قبیحه، عقل میگه احسان حسنه، عقل میگه رد ودیعه واجبه. خب اینا هم احکام عقلیه. چرا این آقایونی که استصحاب حال عقل میکنن مثالای وجودی نمیزنن؟ ایشون میگه سرش همینه، اعتراض شما وارد نی. اونا برای اینکه دیدن اگر مثال وجودی بزنن، وجودی حتما مستنده و همون دلیلی که استصحاب در خود حکم عقل جاری نی، به شرعی مستنده به عقلم جاری نی. لذا مثال عدمی زدن که امکان عدم استناد درش باشه. پس اعتراض صاحب فصول وارد نی. خب وارد شدیم در وجه سوم تقسیم دوم استصحاب و او اینه،
دلیل دال بر مستحق یه وقت شرع بود، یه وقت عقل بود، یه وقت اون دلیل دال بر مستحق اقتضای بقا درش هست، یعنی خود دلیل اقتضای بقا و استمرار درش هست، ولی یه وقت نه، دلیل اقتضای بقا درش نیست. چه مثالش هم زدی؟ اتراب و احد و تهوره. خب ببینید خود لسان دلیل میگه یه تیمم کردی 10 سال 100 سال بسته. خب این معناش چیه؟ یعنی یک دونه طهارت برای یک عمر انسان ها بسته. تا کی این طهارت هست؟ تا موقع که رافعش بیاد. این طهارت انقدر این ساختمان قویه هیچی خرابش نمی کنه، فقط یه قطره بول خرابش می کنه. این ساختمان با این عظمت یه قطره بول این ساختمان زیر رو می کنه. پس بنابراین الان ما شک داریم که آیا این که طهارت داره آیا حادث شده چیزی که این طهارت رو از بین ببری یا نه. شما اینجا استصحاب کن بقاء طهارت رو، بگو طهارت هست تا کی؟ تا موقعی که رافع یقینیش بیاد که بوله، تا اون موقعی که قایتش بیاد. یاد از قضیه ازدواج، اونم همینطوره. لفظ زوج تو و قبل تو اقتضای این رو داره که یک عمر، یک دهری این زن و شوهر اگه زنده باشن با همون یک کلمه زوج تو که 10 میلیون سال گفتن اینا به هم محرمن. هیچی این ساختمان رو خراب نمی کنه مگر طلاق تو، که طلاق بعدش بیاد. یعنی عمر این ازدواج تا اون حده، تا اون طلاق تو نیاد این ساختمان و این علاقه زوجیت به هم نمیخوره. خلاص لذاست که اگر کسی زنی بمیره ولو مرده شور زن باشه، شوهرش میتونه غسلش بده. این برای همینه، برای اینکه با همون زوج تو دیگه آمد علاقه زوجیت، دیگه مرگ و اینها اون علاقه زوجیت رو خرابش نمیکنه، فقط طلاق توست که اون از بین میبره. پس نتیجتا این دلیل دال بر مستصحب یک وقت اقتضای بقا درش هست، مثل همین قضیه طهارت و همین قضیه زوجیت که مثال زدی، که خود دلیل اقتضای بقا و استمرار میکنه. یه وقت نه، دلیل اقتضای بقا نداره، مثل خیار قبل. قضیه مهمله است، للمغبون الخیار، مغبون خیار داره، اما آیا این خیارش فوره، تراخیه، آیا اقتضای بقا داره نداره؟ این قضیه مهمله است. پس دلیل داره بل مستصحب یک وقت دلالت داره بر بقا و استمرار در ازمنه آینده، مثل اون طهارت و مثل اون نکاح، یک وقت اقتضا نداره، قضیه مهمله است، مثل خیار قبل. خب بین این دوتا محققین اومدن تفصیل دادن، یعنی صاحب معارج و صاحب شرح دروس آمدن گفتن در اون قسم اولی استصحاب جاریه، یعنی اگر دلیل ما اقتضای بقا داشت هر وقت شک کردیم حکم به بقا میکنیم، مثل همون طهارت یا مثل همون قضیه ازدواج. اما در اون جایی که دلیل اقتضا نداره، مثل خیار قبل که نمیدونیم استمرار و بقایش چقدره، شما اگر در آن اول اطلاع بر قبل از این خیار استفاده نکردی، یک ساعت بعد نمیتوانی استصحاب کنی، نمیتونی بگی من یک ساعت پیش خیار داشتم که مطلع شدم مغبونم، حالا استصحاب بکنم بگم او خیارم هست، اینه اجازه نمیدن. پس این دو محقق از مفصلین هم. همه جا استصحاب و حجت نمیدونن. در کجا حجت میدونن؟ در شک در رافع، نه شک در مقتضی. خیار قبل شک در مقتضیه، اصلا نمیدونیم اقتضایش چقدره، چون شک در مقتضیه استصحاب و جاری نمیدونن، فقط و فقط در شک در رافع، اونجایی که چیزی اقتضای بقا داره شما در رافع شک داری، اونجا استصحاب میکنن بقای اون چیز رو و اعتنا به اون احتمال رافع نمیکنن. خب این تا اینجا خوندیم. صاحب معالم اومده یه اشکالی به این دو بزرگوار کرده، به تبع ایشون فاضل جواد، چون یکی از شراح معالم فاضل جواده، بسیار کتابای خوبی هم داره در همون قضیه شرح معالم، غایت المعمول فی شرح معالم الاصول. ایشون به تبع ماتنش، یعنی به تبع صاحب معالم، اومدن دوتایی به این محققین اشکال کردن، گفتن آقا اینا مفصل نیستن، اینا منکرن. شما میگی اینا جز مفصلینن، اینا جز منکرینن، اینا مثل سید مرتضی میمونن. اینا اومدن همون جایی رو انکار کردن که سید انکار میکنه. خب شک در رافع و سید هم قبول داره. این دو نفر میگن، این دو نفر میگن این آقایون محققین منکر شدن استصحاب رو در شک در مقتضی، گفتن در شک در رافع حجت. به اینا ما مفصل نمیگیم، ما به اینا میگیم منکر. چرا؟ چون اونجایی که اثبات کردن همونجا محل نزاعه، یعنی در شک در مقتضی اونجا محل نزاعه که اینا منکرن، و الا اونجایی که اثبات کردن مثل شک در رافع اونجا منکری نی. پس نتیجتا این دو نفر آمدن گفتن آقا اینا رو جزء مفصلی نشموری، اینا جزء منکرینن. چرا؟ برای اینکه اونجایی که اثبات کردن محل نزاعی، شک در رافع اثبات کردن. اونجایی که نفی کردن محل نزاعه که اینا هم نفی کردن، پس اینا رو جزء منکرین بعد بشمریم، نه جزء مفصلین. این حرف اینا زدن. ایشون ابتداعا تصدیق میکنه، میگه حق به جانب ایشونه. این دو بزرگواری که این حرفو زدن، این اشکالو کردن، و ابتدای کلام سید و اینها رو دیدن. ابتدای کلام سید آدم مراجعه کنه خیال میکنه فقط اینا مخالف استصحابن در شک در مقتضی، ابتدای کلامشون اینه. ولی خب آقای صاحب معالم سه صفحه اون طرفتر مطالعه میکردی، ذریعه جلد دو صفحه 830 رو شما مطالعه کردی، 833 رو مطالعه کن. خب شما 830 رو نگاه کردی، بله در اونجا آقای سید مرتضی یا شیخ طوسی اینا انکار استصحاب کردن در شک در مقتضی. وقت این باعث شده که صاحب معالم خیال کرده شک در مقتضی محل نزاعه و اونا منکرن، گفته خب اینم مثل اونا شده. ولی شما سه صفحه بعدش رو نگاه کن، مثال هایی که ذکر میکنه، در تمام این مثال ها شک در رافعه و اونها منکرن. پس بنابراین اونا منکرن که شک در رافع رو هم انکار کردن، اون محققین منکر نیستن، در شک در رافع قبول دارن. حالا عنایت بفرمایید. تخیل بعضهم، فاضل جواد در کتاب غایت المعمول که چاپ هم نشده، طبعا لماتنش صاحب معالم، اینا یه تخیلی براشون پیش آمده و او اینه که قول محقق، یعنی محقق اول و محقق دوم، این محقق یعنی شارح دروس و صاحب معارج، اینا موافق منکرین هن. نه اینکه ما دیری گفتیم اینا مفصل هن. اینا تفصیل دادن، در شک در رافع حجت میدونن، در شک در مقتضی حجت نمیدونن. ما دیرو اینا رو جزء مفصلین حساب کردی. ایشون آمده، آقای فاضل جواد آمده گفته آقا اینا موافق منکرین هن. اینا مفصل نیستن. لأن محل نزاع، اصلا محل نزاع که استصحاب حجت یا نه، همون شک در مقتضیه که اینا منکرن. اگه شک در رافع رو هم میگن، اون که محل نزاع نی، شک در رافع رو همه قبول دارن. پس نگید اینا مفصلن، اینا منکرن. چرا؟ برای این که محل نزاع که استصحاب حجت یا نه، اونجاییست که لم یکن دلیل مقتضیاً للحک فلان لاحق لولا شک فی الرافع. این جمله رو نمیخواد، این لولا محشی هم اینجا داره که این بیفایده است. حالا چون عبارت ها مشابهش هم دو تا خط بعد میاد، حالا معنا میکنیم، یعنی قطع نظر از شک در رافع. اینا آمدن گفتن اونجایی که دلیل اقتضای حکم نداره در آن لاحق، اقتضا نداره، قطع نظر از شک در رافع. این جمله رو اینجوری معنا کنید، از کدام مشابهش هم دو تا خط بعد میاد، احتیاج نداری، چون در شک در مقتضی دیگه نباید اسم رافع بیاریم. ولی حالا چون تو عبارت ها یه جوری بعد معنا کنیم، اینا آمدن گفتن اونجایی که دلیل اقتضای بقا نداره، قطع نظر از شک در رافع، یعنی قطع نظر از شک در رافع اصلا خودش اقتضای بقا نداره. اینا آمدن گفتن بابا اصلا محل نزاع اونجاست، یعنی اونجایی که اقتضای بقا نداره، اونجا صحبته که استصحاب حجت یا نه. خب این آقایون همونجا رو منکر شدن. خب اونام که منکرن، همینجا رو منکرن، و اونجایی که اونا اثبات کردن شک در رافعه، محل نزاع نی، تا اینکه اون آقایون رو جزء مفصلین حساب کنید. حالا شیخ ببینیم چی میگه، یعنی شیخ انصاری ما. ایشون میگه هو غیر بعیده. بله این حرف ایشون بعید نی، ولی در کلمات اول، یعنی آقای صاحب کتاب معالم یا فاضل جواد که جلد دوی ذریعه صفحه 830 رو مطالعه کردن، بله همینطوره. یعنی در اون ابتدا اینا منکر استصحاب شدن در شک در مقتضی، و بس صاحب معالم خیال کرده اینا فقط در شک در مقتضی منکرن، بی خبر از این که سه صفحه بعد آقای سید مرتضی رسما آمده مثالهایی زده که تمام اونا شک در رافع و منکر استصحاب شده. پس اگر با دقت یا نظر ابتدایی نگاه کنیم، هو غیر بعید، یعنی این تخیل صاحب معالم بعدی نداره به نظر بدوی به کلام سید مرتضی در ذریعه و شیخ طوسی در عده و ابن زهره در قنیه و غیر اینها دو سه نفر دیگه نسبت به این ابتدای کلام همینطوره. چرا؟ حیث ان المفروض فی کلامه، برای اینکه مفروض در کلام اینها که اومدن منکر شدن در شک در مقتضیه. خب درسته اینا منکر شدن در شک در مقتضی، اما شما نباید فریب اینجا رو بخورید. شما همه کلمات رو بعد نگاه کنی تا بفهمی سید مرتضی چی کار است. سید مرتضی و شیخ طوسی و آقای ابن زهره اینا در دو صفحه بعد سه صفحه بعد آمدن اصلا زیرا به استصحاب زدن. ایشون میفرماد بله به نظر بدعی به نظر ابتدایی در اول کلمات همینطوره، یعنی مفروض کلام این آقایون که منکر استصحاب شدن، مفروض انکار اینها اونجاییست که دلیل حکم در زمان اول قضیه مهمله باشه، مثل همون خیار قبل. یعنی در اونجا اومدن اونجاهایی که دلیل قضیه مهمله است مثل خیار قبل که مغبون خیار داره اما نمیدونیم آیا اقتضای استمرار داره یا نه، بله در ظاهر فقط اینجا رو منکر شدن، ولی شما اگه بعدش رو ملاحظه کنی میبینین همه جا رو منکرن. ایشون میفرماد مفروض کلام اینها یعنی محل انکار این آقایون شک در مقتضیه، یعنی اونجاست که قضیه در زمان اول قضیه مهمله بوده، ساکت است از حکم زمان در زمان ثانی ولو با قطع نظر از شک در رافع. که از کدیم این جمله رو نمیخوان، چون جای مقتضی که هست دیگه نباید شک در رافع رو بیاریم، ولی حالا چون عبارت هست اینجور معنا میکنی. یعنی اینا آمدن گفتن اونجایی که اقتضا نداره قطع نظر از شک در رافع، با قطع نظر از شک در رافع خود دلیل اقتضا نداره. خب بله اینا منکر شدن استصحاب رو کجا؟ اونجایی که دلیل اقتضا نداره. اون وقت صاحب معالم خیال کرده یعنی در شک در رافع منکر نیستن الا به نظر ابتدایی همینطوره، الا ان الذی، این الذی مبتدا خوب عموم النزاع، اون خبرشه. بین این مبتدا خبر یه دو سه کلمه میخوایم حرف بزنیم اون فاصله وانع نباشه. الذی مبتدا هو عموم و محل نزاع خبرشه. ایشون میفرماد بله ابتداء کلامشون همینه، اما اون چیزی که تدبر و تأمل اقتضا میکند او رو در بعضی از کلمات از کدام سه صفحه بعد از او انکار کرده سید مرتضی استصحاب بلد مبنی علی ساحل البحر را. من در کنار دریای شهری ساختم، یه خانه ای ساختم، حالا میگه تو قومم خبر ندارم آیا دریا طغیان کرده او خانه منو خراب کرده یا نکرده. خب این شک در رافعه، یه خونه که آدم میسوزه اقتضای استمرار داره تا اینکه قطعا زلزله ای چیزی بیاد مثلا خراب کنه. اینجا الان ایشون گفته شما نمیتونی تو قوم نشستی نمیدانی آیا اون خانه ای که کنار دریا ساختی آیا باقیه یا نه، گفته نمیتونی استصحاب کنی، با حالی که عین طهارته. من اگه طهارت داشتم شک کردم طهارتم باقیه یا نه، اونجا بعد حکم به بقا بکنم، اینجا بعد حکم به بقا بکنم، برای اینکه هم طهارت اقتضای بقا داره هم اون خانه‌ای که به خصوص با امکانات امروز ساخته میشه اونم اقتضای بقا داره. ولی ببینیم آقای سید مرتضی منکره. مثال دیگه هم داره، میگه زید اگه از نظرت غایب شد دیگه نمیتوانی استصحاب حیات بکنی، و حال اون که زید حالا یه جوان 10 ساله نوجوان 10 ساله بوده از من غایب شده، اقتضای اینه داره 50-60 سال دیگه زنده باشه. ایشون میگه تا از نظرت غایب شد دیگه نمیتونی استصحاب کنی. خب شما این کلمات رو ندیدید آقای صاحب معالم، پس معلوم شد اونجایی که آقای محقق اثبات کرده اینا نفی کردن. پس محل نزاع عامه، یعنی اونها میفرمان در شک در رافع هم حجت نی، و حال اون که محقق در شک در رافع حجت میدانه. میکنه. پس درسته که ما اونا رو مفصل حساب بکنیم. لذا ایشون میفرماد بله ابتدای کلام اونجور، اما اون چیزی که دقت اقتضا میکنه اینه که ما میبینیم ایشان منکر استصحابه، حتی در اون بلد مبنی علی ساحل البحر مع کون شک فی شکم فی رافع، با اینکه این شک شک در رافع، چرا؟ برای اینکه نظیر شک در وجود رافع حکم شرعیه، یعنی مثل اون طهارت میمونه. چطور شما اگه متطهر بودی شک کردی که حدث آمده یا نه استصحاب میکنی چون اقتضای بقا درش هست، اون خانه کنار دریا هم اقتضای بقا درش هست، شما شک داری که آب طغیان کرده اونو خراب کرده یا نه استصحاب کن، ولی ایشون نمی کنن. و غیر ذالک مما یظهر للمتعمد، مثال های دیگه هم داره که همون زیدی که عرض کردیم، یه زید 7-8 ساله بوده من دیدمش، این به مجردی که از نظر غایب میشه نمیدونم زنده است یا نه سید استصحاب نمی کنه، و حال اون که اقتضاء بقای عمر قطعا تا 40-50 سال دیگه داره. پس نتیجتا میبینیم در این مثال هایی که شک در رافعه سید استصحاب جاری نمی کنه. البته آینا این یه دقت اینجا داره، ایشون میگه این استصحاب شک در رافعه نیست، خانه کنار دریا غیر خانه تو قومه، خانه کنار دریا هر آن در معرض طغیانه. آخه ایشون میخواد بگه اون شک در رافعه، یعنی اقتضای بقا داره احتمال میدیم. آقای نائینی میگه نه، اونم دلیل نمیشه. سید مرتضی اگه منکر استصحاب در اون مثال، به خاطرش اینکه شک در مقتضیه، کنار دریا، یه وقت اصلا تو خونه یه جایی دیگه توی شهری خانه درست میکنه، اونجا رو اگه شک در بقا بکنه میگیم استعداد بقا داره، ولی اصلا خانه کنار دریا شک در مقتضیه، هر آن احتمال داره اون دریا طغیان بکنه و اقتضای بقا برای این نی. قرار این اشکالیشون هم حالا در ذهن داشته باشید بد نی، حالا قطع نظر از این اشکال. پس آقای صاحب معالم، شما اگر اول کلامو دیدی که سید مرتضی منکر استصحاب در شک در مقتضی، اون شما رو فریب نده، ایشون دو سه صفحه بعد اصلا به کلی منکر استصحاب، اون جاهایی هم که شک در رافعه ایشون قبول نداره. خب هنوز خبر نیامده و یقتضیه، یعنی یقتضی اون چیزی که یقتضیه تدبر در بعضی از کلمات عطف به اونه، هنوز خبر نیامده جمله معترضه، اون چیزی که یقتضیه اقتضا میکند او را جمع بین کلمات سید و اینها و ما یظهر، این کلمه بینم زیادیه نوعا تو حواشی دارن، بین کلمات هم و ما یظهر من بعض استدلال المثبتین و النافین. ایشون میگه اگر یه قدری دقت بکنی جمع بین کلمات سید و اینها با اون آقایون این که استدلال استصحاب رو یا مثبتن یا نافین جمعش بخوایم بکنیم همینه. بعد بیان بگیم سید مرتضی مطلقا منکره، هم در مقتضی هم در رافع، بنابراین محقق که فقط در مقتضی منکره در رافع قائله، اونجا دیگه ایشون میشه مفسر. این استدلال مثبتین نافین اگه نظرتون باشه 3-4 هفته پیش خوندیم، گفتیم بعضی اومدن گفتن استصحاب اصلا حجت نیست. چرا؟ دو شاهد عادل میاد میگه این آقا بدهکاره در محضر حاکم، دو شاهد عادل هم میاد میگه بدهکار نیست، حاکم شهر هم هر دوشونو بیرون میکنه، طبق هیچ کدوم حکم نمیکنه. اون وقت نافینا اومدن نتیجه گرفتن، گفتن اگر استصحاب حجت بود بعد بیانه نافی رو قبول میکرد، چون بیانه نافی رجحان داره، چون با استصحاب موافقه، چون یه موقع هیچ کس به هیچ کس بدهکار نبوده. نمیدونیم این الان به این بدهکار یا نه، میبینید نتیجه گرفته، گفته از اینه که میبینیم حاکم شهر به هیچ کدوم بیانه ها اعتنا نمیکنه، نه طبق او و نه طبق او، از این میفهمیم استصحاب حجت نیست. چرا؟ اگه استصحاب حجت بود بیانه نافی رو باید مقدم کنه، چون بیانه نافی مؤید داره، مرجح داره، با چی؟ با استصحاب عدم دین که در ازل ثابت بوده. ایشون میگه خب آدم از اینم میتونه استفاده بکنه که اینا در شک در رافع هم منکرن، چون آخه عدمیات میگن استعداد بقا درشون هست، غیر وجودیاته، عدمیات استعداد بقا درشون هست. خب ما میبینیم اینا اینجا هم استصحاب رو منکرن، پس معلوم میشه در شک در رافع هم قبول ندارن. یا مال مثبتین، اونایی که خواستن بگن استصحاب حجته، آمدن گفتن آقا مقتضی بقا موجوده، چون مقتضی بقا موجوده ما هر وقت شک کردی باید حکم به بقا بکنی، اون احتمال عدمش هم نباید اعتنا کنی. خب ببینید اومدن اینجوری استصحاب ثابت کردن، از این چی میفهمید؟ میفهمید بعضی شک در رافع هم قبول ندارن، یعنی چون شک در رافع و بعضی ها قبول ندارن این آقا اومده اینجوری اثبات کرده. خلاصه آقا مجموع کلمات سیه با استدلال مثبتین با استدلال نافی اینا رو همه رو شما دیگه رو هم بریدین یقین میکنی که آقای سید مرتضی منکر مطلقه، یعنی نه در شک در رافع نه در شک در مقتضی، اون وقت ثابت میشه که آقای محققین اینا مفصلن. ایشون میفرمان از مجموع این حرفا ما استفاده میکنیم عموم محل نزاع لما ذکره المحقق. ما ذکره المحقق کدوم بود؟ که شک در رافع رو قبول داشت. ایشون میگه پس معلومه ما ذکر همون شک در رافع با، چون محقق در شک در رافع قبول داشت. ایشون میگه محل نزاع همون شک در رافع هم هست، پس معلوم میشه اون شک در رافعی که آقای محقق قبول کرد استصحابو همون محل نزاعه و بعضیا اونش هم قبول ندارن، پس معلوم میشه اون آقایان بزرگوار مفصلن نمون که. خب عنایت کنین حالا صاحب معالم چرا یه همچی تخیلی کرد؟ معارج اگه دارید حتما نگاه کنید، دیروزم گفتم صفحه 207 المسئله الثانیه دو سه صفحه، اگه ندارید خود ایشون سه چهار رو دیگه نقل میکنه با این نسخه هایی که دست منه. اواخر صفحه 328 ایشون عبارت های آقای معارج رو نقل میکنه. میبینید آقا معارج اینجوری وارد میشه، المسئله الثانیه استصحاب حجت یا نه؟ قال المفید که استصحاب حجته، عبارت معارج رو دارم میخونم. المسئله الثانیه الاستصحاب حجت ام لا؟ قال المفید که استصحاب حجته و هو المختار. حالا آقای محقق داره میگه مختار ما هم همینه، بعدم شروع میکنه به ذکر ادله. دلیل بر این که شیخ مفید استصحاب حجت میدونه و مختار ما هم هست این روایات لا تنقض الیقین بالشک، اینا رو هم استدلال میکنه ثابت میکنه که استصحاب حجته. بعد میگه و اما تلمیذه، یا حالا این عبارت باشه نه چون سید مرتضی شاگرد شیخ مفیده، و اما المرتضی، بله تلمیذ نداره، و اما المرتضی که شاگرد شیخ مفیده ایشون قبول نداره. خب اینا رو میگه، بعد میگه به نظر من اگر دلیل استمرار داشت دلالت بر استمرار داشت استصحاب جاریه، اگر نداشت جاری نیست. صاحب معالم میگه این حرف آخرش رجوع از حرف اولشه، چون اول که گفته قال المفید حجت مختار منم ها، یعنی مطلقا صاحب معالم اینجوری معنا میکنه، این آخر کار که میگه اگر دلیل اقتضای استمرار داشت من قبول دارم، این رجوع از حرف اولشون میگه نه این رجوع نی. اون بالا که ایشون گفت و هو المختار، یعنی بدانید من هم عقیده مفیدم نه مرتضی، مختار من اینه، یعنی من هم عقیده مفیدم که استصحاب حجت میدونه، هم عقیده سید نیستم. حالا این آخر میخواد اونو توضیح بده که بابا من اون بالا که به شما گفتم مختار من استصحابه، در این صورت من استصحاب حجت میدونم که دلیل اقتضای استمرار داشته باشه. پس صاحب معالم خیال کرده این حرف آخری محقق رجوع از اون حرف اولیه، ولی نه خیر رجوعی، بلکه به قول ایشون تفسیره. اون اول که گفته مختار من اینه، یعنی من عقیده مفید قبول دارم، بعد حالا پایین میخواد توضیح بده من که گفتم عقیده مفید قبول دارم طبق اون ادله، این در صورتی است که دلیل اقتضای استمرار داشته باشه، یعنی اون ادله دال بر استصحاب فقط شک در رافع و حجت میکنه نه شک در مقتضی. لذا ایشون نتیجه میگیرن، ایشون میفرماد فما ذکره المحقق فی المعارج اخیرا، یعنی آخر سر که آمد اینو گفت، گفت اگر این دلیل اقتضای استمرار داشته باشه من استصحاب جاری میکنم، این حرف آخری ایشون لیس رجوعا اما ذکره اولا کما تخیل صاحب معالم. صاحب معالم خیال کرده که حرف آخری ایشون رجوع از حرف اولیه، نه نه تنها رجونی، لعلهو، یعنی ما ذکرهو اخیرا، لعلهو ز زمیر مازک برمیگرده به مازکره و اخیرن. نه تنها رجونی، شیخ ما میفرماد نه تنها رجونی، بلکه این مازکره و اخیرن بیانون و تفسیرون لمورد تلکل ادله. یعنی من که اون بالا گفتم استصحاب رو قبول دارم، اون ادله رو ذکر کردم، مقصود من این از اون ادله ای که گفتم، مقصود من از این که گفتم استصحاب معتبره یعنی در شک در رافه. پس اول اختیار مطلق نداشت که این رجوع از اون باشه، از اول گفت من مثل مفیدم، مختار من مختار مفیده، نه اینکه آخر سر بله. اگه از ابتدا میگفت بله استصحاب مطلقه حجته، آخر سر میمد میگفت نه خیر، به شرطی که شک در رافه باشه، این عدول بود. ولی اصلا عدول نکرده، بیان یعنی تفسیر. ایشون با این کارشون که انه تفسیر کردن اون قضیه رو، یعنی بیان کردن که مورد تلکل ادله، یعنی اون ادله که من بالا آوردم برای حجیت استصحاب، اون ادله که برای اعتبار استصحاب ذکر کرد، اینها موردش کجاست؟ شک در رافه. پس عقیده ایشون اصلا اینه و انها، این عطف تفسیریه، که انها آقای محقق میخواد بگه انها یعنی اون ادله، اون ادله که اون بالا من آوردم برای حجیت استصحاب اقتضا نداره بیشتر از شک در رافه، یعنی فقط اقتضاش شک در رافه، بیش از شک در رافه اقتضا نداره. پس داره که انها آخر عبارت اون مختار اولیشو توضیح میده، میگه انها یعنی اون ادله که من گفتم لا یقتضی اعتبارا از ید من شک فی رافه، یعنی بیش از این نیست که دلیل باید مقتضی باشه. یعنی آقای محقق میگه اون ادله که من گفتم استصحاب رو حجت میکنه، موردش کجاست؟ اونجایی که دلیل مقتضی استمرار و بقا باشه، مورد اون ادله رو در بران میکنه. مطلقا، مطلقا حالا لزومی نداشت، ولی من غیر تقیید به زمان، حالا مطلقا رو میخوای معنا کنین، یعنی آقای محقق فرموده من اون ادله که برای حجیت استصحاب آوردم موردش کجاست؟ موردش اونجاست که دلیل اقتضای بقا بکنه من غیر تقیید به زمان و یا شک و فیرافعه. و اگر دلیل اقتضای بقا داشت و شک در رافعه داشته، اونجا استصحاب جاری کن. آقا تقسیم دوم اونم تموم شد، میرسیم به تقسیم سوم. نظرتونه؟ دو سه هفته پیش گفتیم استصحاب سه جور تقسیم داره، یک تقسیم به اعتبار مستصحب که سه وجه داشت خوندی، یک تقسیم به اعتبار دلیل دال بر مستصحب که اینم سه وجه بود خوندیم، یک تقسیم سوم به اعتبار شک، یعنی اون چیزی که باعث شک من میشه که من شک در بقا میکنم به اعتبار شک. این تقسیم سوم مثل اولی و دومی سه وجهه. لذا میفرماد و اما، بریم سراغ تقسیم سومی استصحاب. ایشون میفرماد که و اما تقسیم سوم استصحاب به اعتبار شک در بقائه، یعنی چه چیز باعث شک در بقائه من میشه؟ من که یقین داشتم به یک مطلبی، الان شک در بقا دارم، یه وقت شک در بقا منشأش امورات خارجیه، یعنی امورات خارجیه باعث شده من شک در بقا میکنم. مثلا آبی بوده کر، حالا یه قاشق عروش برداشتم، شک میکنم آیا این از کریت افتاد یا نه. ایشون میفرماد اینم فمن وجوه ایزن، احدها من جهت ان شک قد ینشأ من اشتباه الامر الخارجی، یعنی گاهی شک، یعنی شک در بقا، من که یه یقینی برام حاصل بوده، منشأ شک در بقا من یه وقت اشتباه امور خارجی است، مثل شک در حدوث بول، او کون الحادثه بولن او وضیان او وضیان او مضیان. سه تا نسخه من دیدم، اینایی که دست من شماست وضیه، نسخه دیگه من دیدم خیلی قدیمی وضیه، نسخه دیگه دیدم که مضیه. این سه تا رطوبت اول بدونین آدرساش کجاست. وضیه رطوبت بعد از بول رو میگن، وضیه یعنی اگر کسی بول کرد بعد از بول رطوبتی دید، اون رطوبت اسمش وضیه و اینجا باید وضی باشه. یعنی یه کسی استبرا کرده، بعد از استبرا یه رطوبتی خارج شده، نمیدونه بول یا وضیه، چون وضی مناسب مناسب با بوله و الا وضع رطوبت بعد از اخراج منیه، مز رطوبت بعد از ملاعبه است. ها سه تا رطوبت داریم، رطوبتی به نام وضع اون بعد از اخراج منیه، رطوبتی به نام مز اون بعد از ملاعبه است، رطوبتی به نام وضع اون بعد از بوله. اینجا باید بول در این وضعی باشه. از شدم من تقریبا قاطعم که بعد اینجوری باشه و بعدم که اون نسخه رو دیدم وضعیه، دیدم ظاهرا نظر من تایید میشه. حالا بازم آقایون نمیخوان قبول نکنن نکنن، ایشون میفرماد یک نفر متطهره، حالا شک کرده اصلا بول کرده یا نه، این اسمش چیه؟ شک در وجود رافع، اصلا نمیدونه بول کرده یا نه. این دومی شک در رافعیت موجوده، قرار این اصطلاحاتو بدونی. اون اولی متطهر اصلا شک داشت بول کرده یا نه، اینه بهش میگن شک در وجود رافع. دومی اینه میدانه یه چیزی ازش خارج شده بعد از استبرا، اما نمیدونه این موجود رافعیت داره یا نه، چون اگر بول باشه رافعیت داره، اما اگر وعد باشه رافعیت نداره. ایشون میفرماد اینجا که این شخص متطهره، شک در حدوث بول میکنه، یعنی شک در وجود رافع، یا شک در رافعیت موجود میکنه، اینی که ازش خارج شده این حادث، نمیدونه بوله یا وعدیه. و یسم ما به شبهت فل موضوع، اینایی که منشأ شک، ببینی الان منشأ شک چی شد؟ اشتباه خارجی، من متطهرم، این اشتباه خارجی که آیا این بوله یا ودیه الان من اشتباه انداخته که طهارت من باقیه یا نه. پس مستصحب من یک حکم شرعی طهارت، اما نمیدانم که آیا باطل شده یا نه. چرا؟ از نظر امر خارجی، چون نمیدونم این رطوبت که خارج شده بوله تا رافع باشه، ودیه تا رافع نباشه، اگر یعنی استبرا کرده باشه. سوا اون کانه، حالا ایشون میگه فرقی نمی کنه، مستصحب حکم شرعی جزئی باشه، مثل طهارت در این دو مثال. ببینی دو مثال کدومه؟ طاهر بوده شک میکنه بول کرده یا نه، طاهر بوده شک میکنه اینی که خارج شده آیا بول یا ودیه، مستصحب حکم شرعیه، اما منشأ اشتباه امر خارجیه. دقت کردین؟ سبا اون کانه، مستصحبتون حکم شرعی باشه، منشأ شکتون امر خارجی باشه، یا مستصحب موضوع باشه. پس یه وقت مستصحب حکم منشأ شک امور خارجی است، یه وقت مستصحب موضوع منشأ شک امور خارجی است. من یه لباس تر نجسی داشتم، الان نمیدونم خوش شده یا مرطوبه، چرا شک دارم؟ برای اینکه نمیدونم خورشید بهش تابیده یا نه. میبینی مستصحب چیه؟ موضوع. رطوبت که حکمی، موضوعه. خب من در این موضوع که مستصحبم شک دارم که رطوبت هست یا نه، چرا؟ به خاطر امر خارجی، نمیدونم خورشید بهش تابیده تا خوش شده باشه یا نتابیده که هنوز به رطوبتش باقیه. پس مستصحب یه وقت حکم شرعیه، منشأ شک من امور خارجیه، یه وقت مستصحب موضوع خارجیه و من شک در بقایش دارم. هم موضوع انکر رطوبه، این یک مثال. ول کریه، آبی بوده کر بوده، حالا از دور دیدم یه حیوانی حماری یه در از این آب خورد، خب من الان شک دارم آیا کریت باقیه یا نه، منشأش چیه؟ برای اینکه اون حیوانه یه در ازش خورد، نفهمیدم آیا از کریت افتاده یا نه. باید اینجا مستصحب موضوع، ولی منشأ شک امور خارجیه، یا نقل لفظ عن معناه الاصلی، نمیدونم این لفظ از معنای اصلیش که نقل شده به این معنا شک دارم. چرا؟ برای این که نمیدونم آیا واضح این کار کرده یا به مرور زمان این از اون معنا به این معنا نقل شده و شبه ذالک. پس اینا چی بود آقا؟ مستصحب یا حکم شرعی یا موضوع خارجی، ولی منشأ شک امور خارجیه. و قبل ینشأ، گاهی منشأ شک اشتباه حکمه، یعنی من که شک در بقا میکنم منشأ شارعه، یعنی یا شارع اجمال گویی کرده، منشأ شبه شرعی میدونید که یا عدم النص یا اجمال النص یا تعارض النصینه، مثل این که رفقا خسته شدن میخوایم باشه.